بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از اون که وارد بحث شوم، می دانید که امروز اول دهه فجر است، روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ایران، روز وارد شدن نور و روشن کردن همه ایران، و ان شاء الله روز 22 بهمن من یک مقداری در این باره صحبت می کنم ان شاء الله. و امروز همین مقدار به همه شما تذکر می دهم که این دهه فجر را اهمیت بدید. این یکی از شعائر بزرگ است برای ما و چیزی که شعار باشد اهمیت دادن به اون واجب است، لازم است. و این شعارها هم تولی است و هم تبری، و چون هم تولیس و هم تبری دیگه واجب روی واجب می شود و اهمیت دادن به اون ثواب روی ثواب می شود. و چیز دیگری که امروز تذکر بدم و برم سر بحثمون، ما باید به یاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زیاد باشیم. و من الان از شما میخواهم برای روح پرفتوح ایشون یه صلوات بفرستید. من اگر اسم ایشون را آورده بودم 3 صلوات می فرستادی. ما درباره قانون مواسات بود. قانون مواسات رو معنا کردم، گفتم که یکی از واجبات بزرگ در اسلام این است که مسلمان نباید خودگرا باشد، باید دیگر گرا باشد. و به قول قرآن شریف و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه دارد از اون چه خدا به او عنایت کرده است به اندازه قدرتش به اندازه وسعش باید رسیدگی به جامعهش به جامعه اسلامی کنه. از نظر پول، از نظر قدرت، از نظر علم، از نظر قدم و قلم، از نظر آبرو باید به همون اندازه که به فکر زن و بچه‌ش است به فکر دیگران باشد و خدا رحمت کند سعدی را که راجع به این قانون مواسات عالی شعر گفته است و این سعدی این شعر رو از قرآن شریف و از بیش از هزار روایت گرفته و شعر را برای شما خونده. میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از غم دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. که قرآن میگوید روایات میگوید نشاید که نامت نهند مسلمان. به این میگوییم قانون مواسات. و این قانون مواسات رو پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بهش خیلی اهمیت میدادند. پیغمبر اکرم همین مقدار که به نماز اهمیت میداد به این قانون مواسات اهمیت میداد. امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت زهرا به همین مقدار که به نماز اهمیت می‌دادند و لذت از نماز می‌بردند به همون مقدار اهمیت به این قانون مواسات می‌داد و همه ائمه طاهرین علیهم السلام چنین بودند. روش سیره اهل بیت علیهم السلام همینطور که نماز میخوندن به این قانون مواسات اهمیت میدادن. معمولا پیغمبر اکرم حضرت زهرا ائمه طاهرین خمس و زکات براشون واجب نمیشد. خمس و زکات براشون واجب نبود، یعنی اون چه پیدا می کردن قبل از اون که خمس به او تعلق بگیرد به فکر فقرا به فکر ضعفا به همون اندازه که به فکر خودشون بودن به فکر دیگران بودن. در قلم، در قدم، در آبرو همشون چنین بودن. یه کسی کار داشت، یه حاجتی داشت، یه گره داشت، اومد خدمت امام دوم سلام الله علیه. امام دوم دنبالش را افتاده برای این که گره از کارش باز کنه. رسیدن به در مسجد، مسجد رسول الله، دیدن که امام حسین علیه السلام اونجا معتکفه. اعتکاف یه عمل خوبیه، اقلن 3 روز، بیشتر هم میشه تا 1 ماه 2 ماه، 3 روز باید برن تو مسجد، روزها روزه بگیرن، شبانه روز عبادت کنن با یه خصوصیاتی که در فقه آمده. یه عمل فوق العاده خوبی بوده و سیره ائمه طاهرین هم بر این عمل بوده. امام حسن دیدن که امام حسین در مسجد معتکفن، به ای گفتن که آقا چرا راه تو دور کردی؟ خوب بود مراجعه می کردی به برادرم و برادرم گره از کار تو می کشود. گفت که ابن رسول الله معتکف بود، میخواستم مزاحم اعتکاف ایشون نشوم. امام حسن مجتبی روایت دارد که من از جوانها میخوام این روایت همیشه در مغزشون باشد. امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودن که قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف شهرین. فرمودن اگر کسی گره ای از کار مسلمان بکشاید، ثوابش بهتر از این است که یک ماه در خانه خدا معتکف باشد، شبان روز عبادت کند، روزها روزه بگیرد و بالاخره شبان روز مشغول عبادت باشد. ابن عباس میگه من با امام حسن مجتبی علیه السلام در خانه خدا معتکف بودیم. آقا امام حسن مجتبی مشغول طواف بودن، در وسط اعتکافشون خوب مشغول عبادت بودن، روزه بودن، داشتن طواف میکردن. یک کسی اومد یه حاجتی داشت، گره ای داشت، اومد خدمت امام دوم، گفت ابن رسول الله گره از کار من شما بکشایید، به دست شما گشوده میشه. ابن عباس میگه دیدم امام دوم مهیا شد که بره بیرون. ابن عباس میگه من خیال کردم آقا امام دوم یادشون رفته که معتکفم و میخوان طواف فقط رو به هم بزنند. گفتم که ابن رسول الله شما معتکفی؟ فرمود میدانم، اما قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف شهرین. گفت میدانم، اما گره ای از کار مسلمان گشودن بهتر از این که یک ماه من معتکف باشم. بالاخره اعتکافشونو به هم زدن، با این آقا رفتن برای این که گره ای از کار یک مسلمان بکشه. راوی میگه با امام صادق سلام الله علیه حج بودیم. امام صادق سلام الله علیه حج طوافشون تمام شده بود، رفتن نشستن یه جایی، نگاه میکردن به مطاف، لذت میبردن. میگه منم طوافم تمام شد، رفتم نشستم خدمت امام ششم سلام الله علیه. میگه آقا نگاه به مطاف میکردن که مردم دارن لبک لبک طواف میکنن. میگه که آقا خودشون فرمودن که اگر کسی یه طواف بکنن، یعنی هفت مرتبه دور خانه خدا به چرخت، بعد دو رکعت نماز بخونه، خیلیتون رفتید خوندید یه طواف، پروردگار عالم 6000 گناه از این میامرزد، 6000 درجه به این میدهد، 6000 ثواب در نامه عملش مینویسد. میگه من تعجب کردم یه طواف اینقدر ثواب. بعد امام صادق سلام الله علیه خودشون فرمودن قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرا. فرمودن اما بهت بگم یه چیزی 10 برابر ثواب داره، یعنی 60000 گناه میامرزه، 60000 درجه میده، 60000 ثواب میده. و او چیه؟ گره ای از کار مسلمان گشودن، یعنی دل یک مسلمان رو به دست آوردن،
از این که 10 طواف در خانه خدا بکنه بازم ثوابش بیشتره. 10 طواف، یعنی یک کسی بره دور خانه خدا 7 مرتبه با اون خصوصیات، بعد دو رکعت نماز، یه طواف، طواف دوم، طواف سوم، تا 10 تا. حضرت فرمودن یه گره از کار مسلمان گشودن ثوابش از این 10 طواف بیشتره. راوی میگه خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه بودم در طواف. چقدر مزه داره که همراه امام 7 یک کسی طواف بکنه. خدا انشاءالله قسمت همتون، مخصوصا قسمت جوانها بکنه، به دست شما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته بشه، شما همراه امام زمان طواف بکنی. چقدر مزه داره. راوی میگه من با موسی بن جعفر طواف میکردم، یک کسی مرا صدا کرد. خب من اعتنا نکردم، هم در حال طواف بودم، طواف مستحبی، و هم این که خدمت موسی بن جعفر بودم. میگه یه دور زدی، 2 دفعه این مرا صدا کرد. میگه که باز اعتنا نکردم. تا اعتنا نکردم موسی بن جعفر رو کردن به من، گفتن که ای چی میگی؟ گفتم که یبن رسول الله مرا میخواد. فرمود شیعه است؟ گفتم بله. فرمود چرا جوابش نمیدی؟ گفتم آخه خدمت شما در وسط طواف. فرمود نه، برو طواف رها کن، برو ببین چی میگه. میگه اومدم دیدم حاجتی داره، گره ای داره. میگه همراهش رفتم، گرهشو باز کردم، حاجتشو رفع کردم، اومدم باز امام موسی بن جعفر دیدم دارن طواف میکنن، منم مشغول شدم. در وسط طواف آقا موسی بن جعفر ازم پرسیدن، گفتن که کارش انجام دادی؟ گفتم بله. فرمودن که اگر کسی گره ای از کار مسلمون بکشاید ثوابش چندین برابر طوافه، و تو برای این که این گره رو گشودی خدا ثواب چندین برابر طواف به تو عنایت کرد. میگه که من به آقا گفتم که یبن رسول الله حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ آقا نخواستن بگن. در روایات ما زیاده که این قانون مواسات رو نمیخواستن بگن. نمیخواستندم برای این بود، برای اینکه میدونستن ما عمل بهش نمیکنیم. از یه طرف باید این قانون گفته بشه، از یه طرف هم انتشار این قانون میدیدن که بهش عمل نمیکنن. لذا میگفت که موسی بن جعفر تفره رفتم، 2 دفعه گفتم، 3 دفعه گفتم. موسی بن جعفر فرمودن که حق مؤمن بر مؤمن اینه که در مالش شریک باشه. میگه تعجب کردم در مالش شریک باشه. میگه تا تعجب کردم. گفتم تعجب میکنی؟ میگه قرآن نخوندی؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. من کمشو گفتم، حق مؤمن بر مؤمن اینه که قضای خودشو بده به او، اگه هر دو قرض دارن اول قرض او رو ادا کنه. حق مؤمن بر مؤمن اینه که اگه هر دو خونه ندارن اول برای او خونه بخره. حق مؤمن بر مؤمن اونه هر دوشون زن ندارن اول برای او زن بگیره. فرمودن من کمشو گفتم. تو تعجب کردی؟ یه خراسانی، یه ایرانی اومد خدمت امام صادق. امام صادق سلام الله علیه دیدن این خراسانی خیلی داغه، یبن رسول الله شما نمیدونی ایران چه خبره، چرا قیام نمی کنی؟ بیش از 100,000 در خراسان نیرو داری. ای داغ گفت و گفت. بعد امام صادق سلام الله علیه بهش گفتن که خب این نیروها که من دارم آیا اگه محتاج بشه میره سر جیب او، سر دخل او چیز برداره و اون هم راضی نه خیلی خوشنود بشه؟ ای تعجب کرد، گفت یبن رسول الله یعنی چه؟ یعنی یه کسی، یه مسلمان حاجت داشته باشه بره در مقاضی یه کسی سر دخلش پول برداره به اندازه حاجتش و او خیلی خوشحال بشه، وقتی بفهمه قند تو دلش آب بشه. گفت یبن رسول الله یعنی چه؟ اینجوری نه. امام صادق سلام الله علیه دست گذاشتن به کمر، فرمودن شما مسلمان نیستی؟ یعنی مسلمانی که سر جیب یک دیگه نره، پول او پول او پول او پول او نباشه، این که مسلمان نیست. حالا راستی اگر این قانون بخواد تو بازار عمل بشه، روز اول بازار را غارت میکنه، نه اون حاضره نه این قانه، نه این قانه است نه اون حاضره، ولی قاعده اینه، اون که امام صادق داره اینه، اون که روش ائمه طاهرین علیهم السلام بوده اینه، و بالاخره ایثار گذشت فداکاری در این مسلمان ها خوب فرمود. تعجبم نکنی در سالهای اول که این نظام برپا شد، که همه من قد ندانستیم، من الباب الالمحرم، اداری قد ندانست، کاسب قد ندانست، روحانی قدر ندانست، تاجر قد ندانست، مسئولین قد ندانستن، و بالاخره رسیدن تا اینجا، رسیدیم تا اینجا. جنگ به پا شد، جنگ رو تحمیل کرد. خب این جنگ را کی جوابش داد؟ جوانها در جبهه، شماها پشت جبهه، مخصوصا اصفهانی ها. یعنی ایثار و گذشت و فداکاری نه راجع به پولش، راجع به جوانش حکفرما شد. تعجب نکنید بگید مگه میشه ها، سال اول انقلاب، اون 8 سال جنگ، مخصوصا سالهای اول در این اصفهان 100% نه قانون مباسات، قانون ایثار و گذشت و فداکاری حکم فرما بود. یعنی خانم خودش غذا نداشت، خودش نون نداشت، بچه هاش گرسنه بودن، اما یه مقدار آرد داشت، به دست خودش میپخ میداد به جوانش، جوانش رونه میکرد به مرگ، و این چیزی هم که داشت میداد برای چپه. یکی از رفقا شاید الان در جلسه باشه، میگفت که از جبهه نوشتن 100 میلیون میخوان، 100 میلیون در یک شب 70 میلیونش تقریبا اصفهانی ها دادن. 100 میلیون یه مرتبه و دو مرتبه و 10 مرتبه و 100 مرتبه و 1,000 مرتبه که نبود. شما اصفهانی ها مخصوصا جبهه را اداره کرده، خط شکن مال اصفهانی ها بود. یعنی این جوانها در جبهه جون می دادن با ایثار رو گذشت و فداکاری. یعنی به اون گفت تو نرو من برم. خب ایثار رو گذشت و فداکاری که دیگه شاخ نداره، بود نظام اومد، جوانها ایثار و فداکاری راجع به جون داشتن، شما عزیزان پشت جبهه راجع به مال داشتید، چه رسد شرکت در ما، چه رسد این که یه مقدار مال تو، یه مقدار مال دیگران، یه مقدار مال تو، یه مقدار مال جبهه. نه، اون وقتی که حضرت امام اومد تا این جنگ تحمیلی اومد و که تمام شد، رسی ملت ایران مخصوصا اصفهانی، همه میدانن این، برای اینکه من اصفهانی هستم نه، همه میدانن. مقام معظم رهبری بارها به من میگفتن من اصفهان رو خیلی دوست دارم، در حالی که خراسانی هستم، اما اصفهان رو خیلی بهتر از خراسان میدانم، برای خاطر این که اصلا این نظام سالهای اول میچرخید روی اصفهان، لذا نه این که حالا من اصفهانی باشم، اینجور بود. لذا ایثار و گذشت و فداکاری و قانون مواسات در ما حکم فرما بود. اسلام ایران میخوام، جدی میخوام، و هرچه این قانون مواسات رو بشکنه گناهش خیلی بزرگ است. خیلی، مثلا یکی از چیزهایی که برادری رو از بین میبره، محبت رو از بین میبره، به جای او کینه می آورد، توهین به یک دیگر. حالا این توهین به یک دیگر چقدر گناه داره؟ می فرماید که من اهان ولیم فقط بارزنی بالمحاربه. اگر یه مسلمانی به یک مسلمان توهین کند، دلش رو بشکنه، آزرده خاطر کند، گناهش جنگ با خدا. این گناه و اون ثواب جوانها بدونن، اینها نه اینی که استحقاقی باشد، یعنی یک کسی گره از کار یک مسلمون بکشاید، ثواب 20 حج و 20 عمره مقبول بش بدن، اینقدر که استحقاق نداره، استحقاق 10 این، 100 این، 1000 این رو هم نداره. این ثواب تفضلی است. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو فقهشون میگفتن گاهی اسلام، خدا، پیغمبر دانه میریزد کبوتر بگیرد، یعنی برای اینی که این قانون مواسات زنده شود ثواب میده، ثواب 20 حج و 20 عمره مقبول و 2 ثواب 20 حج و 20 عمره مقبول و 2 اعتکاف در خانه خدا میدن برای اینی که گره ای از کار مسلمان گشوده شد. این ثواب تفضلی بهش میگن. در گناهشم گاهی برای تهدید استحقاقی نی، مثلا در قوانین زیاده اگر کسی هروئین از او بگیرن، مثلا 5 هروئین بگیرن، این محکوم به اعدام. این نرسی استحقاق ای را داشته باشه، استحقاق نی، برای این که جلوی این فساد را بگیرن، برای اینی که میبینن اگر العیاذ بالله بافور و هروئین و حتی سیگار در جامعه بین جوانها منتشر بشه، اون جوان دیگه عضو زائد جامعه است، این قانون رو وضع میکنه. درست هم هم، یعنی عقل پسندم هم، عقلا پسندم هم، اسلام هم همینه. گاهی میگه اگر دل یک مسلمان رو بشکنی جنگ با خدا. جنگ با خدا در قرآن فقط به رباخور گفتن جنگ با خدا. قرآن میگه دست از رباخوریت بردار، خیلی گناه داره، گناهش از این که زنا کنی با مادرت تو خانه خدا گناه بالاتره، دست بردار. بعد می فرماید و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. اگه دست از ربا خورید بر نمیداری جنگ با خدا، اعلام جنگ بده با خدا. راجع به توهین به یک مسلمان، شما همه تون می دانید که این وزیر هارون الرشید یکی از اون شیعیان خلص امام صادق و موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و این وزیر خیلی کار میکرد، خیلی، که حتی بارها میخواست از زیر بار این ظلم فرار کنه، موسی بن جعفر نمیذاشت، میگفت که حتما باید باش، حتما باید باش. هرچه میگفت آقا سخته، مشکله، وزارت اونم برای این ظالم، وزارت اونم در دستگاه ظلم، میفرمود نه باید باشه. به نام ابراهیم جمع، این از اهل کوفه بود، میخواست بیاد مدینه، اومد بغداد، اومد در خانه این وزیر با این وزیر ملاقات کنه، راش ندادن، راش که ندادن، خب اینا مأیوس شد، بعدش نیمم، اما بالاخره ملاقات نتونست بکنه. اومد مدینه، اومد مدینه، اومد خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه. موسی بن جعفر فرمودن که با اون آقای وزیر ملاقات کردی؟ پیغامی نداد؟ گفت آقا رفتم رام ندادم و نتونستم ایشون رو ببینم. به اندازه ای موسی بن جعفر عصبانی شد، اما به ابراهیم جمال چیز نگفت. این آقای وزیر همه ساله یه پول حسابی خرج میکرد به عنوان رفتن مکه، اما مکه نمیخواست بره، میخواد ملاقات موسی بن جعفر بکنه، نمیشد، لذا میآمد مکه، از مکه میآمد مدینه. وقتی میآمد مدینه شب، نصف شب به اون طرف، دو سه جلسه مخفیانه میآمد خدمت موسی بن جعفر، ملاقات بکرد با آقا. امسال هم همین کارو کرد، امسال هم اومد مکه، مکهش تمام شد، اومد مدینه، اومد نصفه شب در خانه موسی بن جعفر در زد، موسی بن جعفر راش نداد. شب دوم اومد در زد، موسی بن جعفر راش نداد. شب سوم در زد، موسی بن جعفر راش ندادن، دادش بلند شد، پشت در گریش بلند شد، یا رسول الله نمیشد که من خدمت شما نرسم، نمیشد که من اومدم برای ملاقات شما به من ملاقات ندی. موسی بن جعفر اومدم یه نگاه غضب‌آلود بهش کردم، فرمودن برای این که ابراهیم جمال بهش توهین شده، دل من خونه از دست تو، اداری ها با شما هستن. گفت که خب من چه کنم الان؟ اینجا کجا؟ مدینه کجا؟ چه کنم؟ حضرت فرمودن من وسیله برای تهیه میکنم، برو ابراهیم جمال رو دلشو به دست بیار تا دل من به دست بیار. گفت حاضرم. فرمودن برو در قبرستان بقیع، اونجا یه شتر سوار شد تو رو میرسونه، برو برگرد. اومد دید شتری ها سوار شد، تیال عرض داشت، یه چشم به هم زدن، دید که در خانه ابراهیم جمال کوفه درس. ابراهیم جمال اومد دید ای وزیر هارون الرشیده، وزیر نصف جهان اون روز، که هارون الرشید وقتی عب می آمد با یه حال غروری میگو ببار هر کجا بباری بر مملکت من باریدی. وزیر ای دید که وزیری آقا شما کجا؟ اینجا کجا؟ قضیه را گفت. گفت آقا راضیم. گفت خوب تشکر میکنم. بعد گفت که برای اینی که بدونم راضی هستی، من میخوابم سرمو میذارم رو زمین، تو بیا پاتو بذار رو سر من تا بدونم راضی. هرچه اصرار میکرد آقا، التماس میکرد نکنید این کار را، نمیکنم این کار را، میگم میخوای دل من آسوده بشه، این کار. بالاخره در وسط کوچه خوابید، سرش گذاشت رو خاک، اون آقا اومد پاشو گذاشت روی سر علی ابن یقطین، روی سر این آقای وزیر، گفت حال اومده، دلم حال اومده. پاشد شطور را سوار شد، به یه چشم به هم زدن اومد بقی، شطور را رها کرد، اومد در خانه موسی بن جعفر، موسی بن جعفر در را باز کردن، اومد خدمت موسی بن جعفر. نمیشه و در و در به اون، اونم اینجوری آقا جلسه دارم، این جلسه کی تمام میشه؟ آقا برو فردا بیا، آقا این کاغذ بازی ها کی درست میشه؟ چه درست میشه؟ نمیدونم آدم چه بکنه، چه بگه، چرا اینجوری شدیم همه مون چرا اینجور شده؟ یکی از گناهان بزرگ در اسلام غیبته. غیبت یعنی چه؟ یعنی پشت سر یه مسلمان بدگویی کردن که اگر تروش باشه نتونی بگی، به این میگن غیبت. گناه به اندازه ای بزرگه که قرآن میگه مرده خوریه. عایشه پیش پیغمبر اکرم بود، یه زن اومد از پیغمبر مسئله بپرسه، پیغمبر جواب شد، زنه رفت. وقتی زنه رفت، این عایشه رو کرد به پیغمبر اکرم با اشاره، گفت یا رسول الله قدش کوتاه، عجب زن قد کوتولو، اما با اشاره. پیغمبر اکرم عصبانی شد، رنگشون تغییر کرد، فرمودن که چرا غیبت کردی؟ استفراغ کن، چشم بصیرت بشتاد، حال کشف شهود بشتاد، یه لخته گوش از دهنش افتاد. گفت یا رسول الله من که گوش نخورده بودم، این چیه؟ فهمدن میگه قرآن نخوندی. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. میخوای گوشت مرده بخوری؟ نه، قرآن میگه نه. میفرماد اگه نه غیبت نکن، حرف و سر مردم نزن. یه غیبت های ما چرا اینجور؟ خب در روایات میخونیم غیبت گناهش بالاتر از زناست. نه اینکه راستی استحقاق این باشه گناهش بالاتر از زنا، نه، مثل هروئینه. یعنی این گناه رو رو غیبت گذاشتن، برای اینکه غیبت رو قانون مباسات رو میشکن، برادری را، محبت رو از بین میبره. و این برادری، این محبت باید در میان ما باشه و الا شیعه نیستی. لذا میگه غیبت نکن، گناه خیلی بزرگه. قرآن میگه مرده خوریه، پیغمبر میگه الغیبت اشد من الزنا. غیبتو چی ما میکنیم؟ آیا مرده کسی بخوره در ماه مبارک رمضان، این میشه دیگه روزه باشه؟ این غیبتو چی؟ زن غیبت میکنه، مرد غیبت میکنه، پیر میکنه، جوان میکنه، همه مون. هیچ فراموش نمی کنن. دیر شد، زنگ خطر دادن، وقت تمام شد، اما دیگه چون در قانون مواسات نمیتونم صحبت بکنم، یه جنبهی براتون بگم. ولی اینکه این بحث خیلی ناقص مونده، اما چاره هم نیست، این که دیگه به همین مقدار کفایت کنیم و انشاءالله شنبه راجع به چیز دیگر صحبت کنیم. هیچ فراموش نمی کنم یه خاطره شیرینی برای من. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه روز اومدن درس، در سنه 35 و 34 اون وقتا، نفس ایشون به شمار افتاده بود و نمیتونه حرف بزنه، در حالی که به قول خودش وقتی از قیطریه برگشته بود در میان مردم میگفت که والله تا حال نترسیدم، اون وقتی که مرا میبردن به سوی مرگ اونها میبرزیدن و من به اونها دلداری میدادم. این شجاع که میدانید چه شجاعتی، بدن میلرزید، نفس به شمار افتاده بود. فرمود نیمدم درس بگم، آمدم یه نصیحت بکنم. بعد فرمودن که مرحوم میرزای بزرگ یه آخونده رو فرستادن برای تبلیغ در یه شهری، اون آخوند بد در آورد، آقای اون شهر نوشتن به مرحوم میرزا که اگر کسی رو میفرستی بر منبر باید سه تا شرط داشته باشد، باید عالم باشد، باید متدین باشد، باید عاقل باشد. اگر نمیتونی دو تا شرط داشته باشه، متدین باشد، عاقل باشد. اگر نمیتونی یک کسی رو بفرست که عاقل باشد، نخود میان مردم رو تفرقه بیندازد. بعد فرمودن همون نصیحت رو به شما میکنم، اگر علم ندارید، اگر دین ندارید، عقل داشته باشید، نخواهید اتحاد در حوزه رو از بین ببرید. بعد پاشدن رفتن. ما کنجکاوی کردیم، ریشیابی کردیم، چه شده؟ شنیده بودن یکی از شاگردهای درسشون پشت سر یک مرجعی یه غیبت کرده بود، بعدم تب مالتی داشتن، تب مالت ایشون عود کرد، سه روز بستری شدن، دست نیامدن. خودش غیبت نمی کرد. 40 سال من خدمت حضرت امام بودم، غیبت از ایشون ندیدم. اگر یه غیبت های سیاسی جلو می آمد، خود ایشون که بسیار بسیار کم داشت، اگر ما داشتیم به اندازه ضرورت، تا می خواست یه ذره عقب و جلو بره جلوشو می گره. یه غیبت از یک طلبه می شنود، نفس به شماره می افتد، رنگ تغییر می کند، نمی تونه حرف بزنه، درس نمی تونه بگه، تب مالتش عود می کنه، 3 روز در خانه. چرا؟ غیبت گناهش بزرگه. چرا؟ غیبت اتحاد و برادری و محبت را از بین می برد. به عبارت دیگه غیبت قانون مواسات شکنه، و قانون مواسات از نظر قرآن روایات اهل بیت خیلی اهمیت داره. خیلی. شب جمعه است یه جمله دیگه بگم، دو کلمه مصیبت بخونم. یکی از علمای بزرگ به من میگفت که رفتم نجف خدمت حضرت آیت الله عظما آقای مدیسی، اون مرجع بزرگ تقلید شیعیان قبل از استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظما بروجردی. میگه شب در خدمت مرحوم آقای مدیسی بودم و لوس شدم، هی بنا کردم به آقا بگم آقا چرا به سر و مرعی نمیرسید، آقا باید شما اونجا حوزه تشکیل بدی، باید اونجا خانه بسازی، باید چه کنی. میگه هی گفتم و گفتم، اینجا مرادمه. گفت که فلانی خیال نکن من با آقا سر و کار ندارم. بعد پا شدن یه نامه آوردن از امام زمان. این آقا به من میگفتن خط مبارک آقا رو دیدم، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم فرمانه علیه السلام ارخص نفسک وجعل مجلسک فی الدهلیز وقز حوائج الناس نحن ننصرک. روی سخن با همه، مخصوصا با اداری ها. امام زمان نوشته بود مرجع تقلید نایب عام من، خودتو ارزون بفروش، منو خودتو بیگیری برا ریاستتو، برا علمتو، برا قدرتت، نه ارخص نفسن، تو یکی اونم یکی، هر دو مسلمان، هر دو شیعه، هر کدام شیعه گریتون بهتر، تقوای او بیشتر، محبوبیتش بیشتر پیش امام زمان. حالا یه عام رعیت یا عام کاسب باشید یا یک مرجع تقلید، تفاوت نمیکنه. انا اکرمکم عند الله اتقاکم. ارخص نفسک وجعل مجلسک فی الدهلی، در و دربون نداشته با، تو دالون بشین، مردم میاد حوائجشون بده، وقز حوائج الناس، تو مرجع شدی برای اینی که گره از کار مردم بکشایی. اگه چنین شد نحن ننصرو، دست عنایت من روی سر تو، و الا اگر این چنین نشد دست عنایت من روی سر تو نه. برای همه مون. امیدوارم ما همه مون به اندازه وسعمون بتونیم گره از کار مسلمانها بکشاییم تا دست عنایت امام زمان روی سرمون باشد انشاءالله. اما مصیبت شب جمعه است، حتما امشب امام زمان کربلا. خوشا به حال اون کسانی که شب جمعه کربلا با امام زمان زیارت میکنن. یه زیارت علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار نقل میکنه به نام زیارت ناحیه، که این رو امام زمان سر قبر جدش حسین میخونه. خیلی دلسوزه، خیلی. از اول زیارت تا آخر زیارت گریه، از اول زیارت تا آخر زیارت بیان مصائبه. در وسط این زیارت آقا امام زمان مثل امشب مسلم سرشو میذاره به این شبکه های شیرین لذت بر و میخونه. دیگر یا امام زمان، همه مصائب تو بزرگه، هر مصیبتی که دست روست بشاریم بزرگه، اما فراموش نمی کنم وقتی که اسب بی صاحبت اومد پشت خیام حرم. از ظلیمه اسب اومد. امام حسین علیه السلام یه مقدار اگه دیر بشه طوری نیست، یه مقدار این زیارت رو من معنا بکنم، یه مقدار گریه کنیم، یه مقدار بتونیم نظر امام زمان رو، اگه نتونیم خودشو بیاریم تو مجلس، نظر امام زمان رو بیاریم تو مجلس و در این وضع فعلی برای فقرا، ضعفا، آبرودارها اقلن برای قانون مواسات گریه کنیم، برای قانون مواسات دعا کنیم. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که دیگه هیچ کسو نداد، فقط دیگه خودش، خب اومد ودا، وداعشو کرد و رفت. اما دل نمی برید از زن و بچه، نمی برید. لذا یه نقطه مرکزی را ایشون تعیین کرده بود برای حمله، نزدیک خیام حرم بود. یه حمله میکرد برمیگشت، اونجا که برمیگشت ولو صداش جوهر نداشت اما صداشو میرسون به زینب، صداشو میرسون به این بچه ها. گفت لا حول ولا قوت الا بالله. میفهمیدن که این حسین هست. بعض اوقات هم دو دفعه می آمد ودا. امام حسین علیه السلام 4-5 مرتبه ودا اومد و هی به زینب سفارش میکرد بلند بلند گریه نکنی، به اینها سفارش میکرد از خیمه بیرون نیای، به زینب سفارش میکرد بچه‌مو. زینب مظلومه این زن و بچه رو اطراف جمع کرده. خب یه طرف دلش تو قتلگاه، دلش میدان، از یه طرف هم زبانش با این بچه. یه دفعه صدای اسب بلند شد، خیال کردن باز امام حسین اومده برای ودا. رضا زینب گفت سکینه جون ببین چه خبر. سکینه اومد خارج حرم، دید نه بابا نیامده، اسب بی صاحب باباست، اسب غرق به خون زین واژگونه و خود اسبم عزاداره. از ظلیمه وای به این امت که میگن ما امت پیغمبریم اما پسر پیغمبر رو کشتن. اینم داستم گفت عمه جان زینب به خدا بابامو کشتن.
اطراف این اسب گرفتن، هر کسی معلومه درد و دلی داره، هر کسی چیزی میگه. اون که امام زمان را خیلی ناراحت کرده میگه یا جد اگر گریه نداشته باشم خون گریه میکنم اینجا. این اسب این زن و بچه رو برداشت اومد گودال قتلگاه. امام زمان میگه یا جدا این بچه ها دوون دوون اومدن، او از او جلو میافتاد، او از او جلو میافتاد، اما وقتی رسیدن اونیدشون ناامید شد، وقتی رسیدن که شم روی سینه مبارک